بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در جلسات گذشته شنیدید یک موضوعی که دانستنش برای همه ما حتی ما که برای شما سخن میگیم ضروریه، اینه که یا از راه مطالعه یا پرسیدن از اهلش آگاه بشیم چه برنامه‌هایی برای ما خیر، چه برنامه‌هایی برای ما شر. خیر حقیقتی است که سعادت دنیا و آخرت ما رو یقیناً تأمین میکنه و شر امری است که هم دنیای ما رو فاسد میکنه و هم آخرت ما رو به تباهی میکشه. این جملاتی که من به فارسی براتون گفتم مضمون آیات قرآن کریم و روایات. یک مسئله که خیلی هم قرآن روش تأکید داره و روایات، که یا به خیر ماست یا به زیان ما. رفیق خوب و رفیق بد، همه ما دوست داریم همراه داشته باشیم، همدم داشته باشیم، رفیق داشته باشیم، اما قرآن مجید و روایات ما رو راهنمایی میکنن این دوست داشتن رو جهت بدیم، یعنی دنبال رفیق خوب بریم. علائم رفیق خوب و شب گذشته بیان کردم. و با آدم بد معاشرت نکنید، رفاقت نکنید. شما ممکنه بگین ما با یه آدم بدی پیوند میخوریم برای اینکه هدایتش کنیم. شما اگه علم هدایت کردن نداشته باشید، علم اصلاح کردن نداشته باشید، حق ندارید با آدمای شر، با آدمای بد رفاقت کنید، چون تأثیر رفیق خیلی شدیده. گاهی پیدا شدن افرادی که از رفیق یا خوب یا بد بیش از نزدیکان خودشون تأثیر گرفتن، کلمه رفیق در قرآن ببینید در قیامت کجا اومده. آدم نیاز به رفیق داره، حتی در بهشت. در بهشت هم نمیتونه تنهایی به سر ببره، رفیق میخواد. خدا برای بهشتیان 4 رفیق شمرده که همه بهشتی ها به این 4 رفیق میرسن. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. میگه اینا در بهشت انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین برای مردم بهشتی رفیقای خوبی هستند. اونس میگیرن، دیدن هم دیگه میرن، گفتگو با هم دیگه دارن. حتی بهشتیارم خدا از رفیق تنها نمیذاره. دنیا هم همینجوره، آدم دوست داره رفیق بشه، رفیق پیدا کنه، رفیق یابی کنه. اما در دنیا باید مواظب بود که رفیقی که انتخاب میکنم در جهنم نباشه. حالا از قرآن براتون میگم، خیلی ها با رفیق رفتن جهنم. آدم باید یه رفیقی انتخاب کنه که رفیقش در بهشت باشه. لازمم نی رفیق آدم درس خونده قم یا نجف باشه. میشه گشت آدمای متدین، جوانای مؤمن، شایسته، اهل خدا رو پیدا کرد و باهاشون رفیق شد. یه لازم نی بیشینم اثر بردارم، طبیعتاً اثر بر می‌دارم. زحمت اثر برداشتن لازم نی بکشم. خب یه نکته براتون بگم که در قرآن شاید کمتر شنیده باشید و اون اینه که در قیامت برای بندگان دادگاه‌های متعددی برپا میشه. یکی از دادگاه‌هایی که برای انسان برپا میشه دادگاهیه که در اونجا انسان رو محاکمه میکنن که چرا در دنیا رفیق بد انتخاب کرد. جوابی هم نمیشه داد چون هیچ گناهکاری در قیامت جواب به درد خوری نداره. از اولم در قیامت اعلام میکنن که آلودگان، گناهکاران، بدان عذر خواهی نکنن. از اول اعلام میشه چون عذر بدان رو خدا قبول نمی کن. برای این که در دنیا همه وسائل هدایت و خوب شدن و برای مردم قرار داده، معنی نداره دیگه قیامت با این همه وسائل که آدم سراغش نرفته قیامت عذرخواهی کنه. پیغمبر قرار داد، امام قرار داد، عقل قرار داد، وجدان قرار داد، فطرت قرار داد، اولیایشو قرار داد، عالمان واجد شرایطو قرار داد، این همه مسجد قرار داد. الانم برای تمام مردم دنیا شیعه سایت های خیلی پربار داره، ماهواره های خیلی خوبی داره، صدا داره، سیما داره، برای خوب شدن همه چی گذاشته، خود کم نذاشته. مثل این که از شکم و بدن ما کم نذاشته، ما بدنمون به چه غذاهایی، به چه آشامیدنیهایی نیازمنده همه رو گذاشته. به لباس نیاز داریم گذاشته، به حبوبات نیاز داریم گذاشته، به سبزیجات نیاز داریم گذاشته، به آب و هوا و نور نیاز داریم گذاشته. در عالم معنا و تربیت هم تمام نیازهای ما رو براش قضا قرار داده. همه خب یه دادگاهی که در قیامت برپا میشه و این اولین دادگاهه. به فرموده امام صادق در کتاب با عظمت وسائل و شیعه دادگاه نماز، اول ما یحاسب به العبد الصلاة. حالا خدایا حوصله نداشتم بخونم، خوابم بود صبح، زورم نرسید بخونم، نمیشد بخونم، زمانم یه زمانی بود که شوق به نماز نداشتم، خونوادم یه خونوادهی بود که بستر نماز برام در اونجا فراهم نبود. اینا پذیرفته نمیشه. فقط میگن میتونستی بخونی؟ چرا نخوندی؟ چون جوابی هم نداره بده، محکومه باید بره جهنم. محکومه. در قرآن مجید می‌فرماید بهشتی ها با جهنمی ها صحبت می‌کنند. ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما به طرف دوزخ رفتید؟ اولین جوابی که به بهشتی ها میدن میگن لم نکومن المصلی، بی نماز بودی. اینا حرفای قرآن شوخی نی؟ شما درباره یه روایت ممکنه نق بزنی، ما هم جواب نق زدن رو داریم، اما درباره قرآن که دیگه نمیشه نق زد. قرآن وحی پروردگار، گفتار سازنده انسانه، کتاب صادقیه، حق نوره. صریحاً داره میگه جهنمی ها اولین جوابی که به بهشتی ها میدن که چرا اومدیم جهنم اینه، لم نکومن المسلین، اهل نماز نبودیم. چرا نماز نمیخونی؟ بعضی ها جوابای عجیب غریب میدن، میگه دلم نمیخون. خب دلت نمیخواد نماز بخونی، دلت هم نخواد که رزق خدا رو بخوری، برای چی صبح میشینی پنیر و نون و تخم مرغ و کره و مربایی که خدا ساخته میخوری و بعد تکبر میکنی نماز نمیخونی؟ دلم نمیخواد بخونم. خب دلت هم نخواد هوا رو نفس بکشی، این دلم نمیخواد و همه جا ببر. چرا آوردی سراغ نماز پروردگار؟ من نماز چه جور میکرد؟ یه دلم نمیخواد. بعضی ها جواب میدن میگن یه حرفا رو آخونده ساختن. قرآنو که ما نساختیم، ما نبودیم که، ما آخونده زمان پیغمبر که نبودیم، که قرآنو ما ساخت. ما وجود نداشتیم. یه دروغای شاخداری میگن که خودشونو قانع بکنن، ولی در باطن قرآن میگه قانع نمیشن، میدونن دارن دروغ میگن. و واقعا قانع نمیشه، ما که نبودیم. سن نماز به ما چه؟ نماز حکم پروردگار در قرآن همین. دلم نمیخواد بخونم، خود دلت هم نخواد هوا رو نفس بکشی. پر دلمو نمیخواد و بزرگش. نمیشه که بی دلیل آدم یه حرفی رو بپرونه. و قرآن مجید و سبک بگیره. خب یه دادگاهی که قیامت برپا میشه برای نماز، یه دادگاهی که قیامت برپا میشه پیغمبر اکرم تو مسجد فرمودن برای عمره. شما هر پلکی که به هم میزنی که عمره، هر پلکی یه لحظه، ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، شب، ماه، سال، 70 سال، هر پلکی رو که به هم میزنی برای به هم خوردن این پلک که عمر میلیاردها چرخ و خدا در این عالم به حرکت آورده تا زمینه به هم زدن این پلک برای شما و من فراهم شده. این پلکایی که رو هم میخوره میلیاردهاش رو هم که جمع بشه میشه 70 سال عمر. یه دادگاه مال عمر که روز قیامت در دادگاه سوال میشه عمری که بهت دادن کجا بردی، کجا خرج کرد، چی کار کرد، چی باید بگه آدم به پرورده؟ بگه خوردم و خوابیدم، بیکار گشتم، مفخوری کردم، عمرم و خرج دروغ و تهمت و فحش و غیبت کردم، عمرم و خرج گناه و فساد و رابطه نامشروع کردم. مگه عمر رو به ما داده بودن برای این کارا؟ اگه داده بودن که اعلام میکردم. اگه برای این کارا داده بود در قرآن اعلام میکرد بندگان من خیلی خدای مهربونیم، این عمری که به دادم همه رو خرج مفخوری و یاوه‌گویی و عمل بیهوده و زنا و روابط نامشروع و کارهای دیگه بکن. دادم به ات فیلم های خارجی ببینی، ماهواره ببینی، کیف کنی. اگر عمر برای این داده بودن خب واجب بود در قرآن اعلام بکنه، ولی جوری دیگه اعلام کرده. عمر رو بهت دادم برای کسب ایمان، عمل صالح، حق گرایی، حق گویی، کار خیر، رعایت یتیم، احسان به پدر و مادر، عبادت، خدمت به خلق، اینا رو اعلام کرد. اگه غیر از اینام بود اعلام میکرد، ولی اعلام نکرد. این دوتا دادگاه. یه دادگاه قیامت خیلی جالبه، با اینکه پیغمبر میفرماید عمر، اما یه تیکه عمر رو جدا کرده و براش اعلام دادگاه کرده. با این که از کل عمر میپرسن که چی کار کردی، ولی رسول خدا یه قطعه عمر رو سوا کرده. یه دادگاه در قیامت سوالش مال جوانیه که حدوداً از 15 سالگی شروع میشه تا 40 سالگی، خیلی هم کمه، خیلی کمه. یعنی ما 20-25 سالشو جوونیم، به 14-15 سالشو بچه ایم، 40 به بعدم بدن شروع میکنه به ورشکسته شدن، میریم به طرف پیری. اوج قدرت ما، فکر ما، اندیشه ما، تحرک ما، نشاط ما جوانیه. خب این نعمت عظیمیه، خدا حق داره قیامت از من بپرسه جوونی تو چی کار کرد؟ باید جواب داشته باشم یا نه؟ اگه جواب نداشته باشم حاکمم یا محکوم؟ معلومه محکوم. سوال سوم، دادگاه دیگه که به ردبندی من میشه دادگاه چهارم، نماز و عمر و جوانی. دادگاه چهارم درباره مال، من عینک تصبته، پول کجا آوردی؟ مال حلال، رشوه است، اختلاس، دزدی، حق مردم، حق کشور، پول از کجا آورد؟ اینا سوالات قیامت. حالا آوردی، کجا خرج کردی؟ من عینک تصبته و عین وضعته. یه مسئله اینه که کجا آوردی، یه مسئله اینه که کجا خرج کردی. حالا ای من میلیاردها تومن از حلال گیر بیارم، هیچ کاریشم نکنم و بغلش بمیرم، خب قیامت میگم از حلال به دست آوردم، تو سوال دوم کجا خرج کردی؟ هیچ جا. دلم نیومد خرج کنم. پول حلالی که من بهت دادم دلت نیومد خرج کنی؟ مشکلی نیست. الان به وزن تمام ثروتت، آیه تو سوره آل عمرانه، عدد 180. الان به وزن ثروتت گردنبند آتشین میندازم گردنت و تا ابد این گردنبند تو گردنت هست. وزنشم خیلی سنگینه، بایدم بکشن مردم این وزن. اما دادگاهی دیگه، پیغمبر اکرم فرمود سوال از رابطه قلبی شما و اعتقاد شما و اقتدای شما به ما اهل بیت، که خب در دنیا الگوت کی بوده، سرمشقت کی بوده. خیلی ها الان در ایران سرمشقشون این خواننده های معروف آمریکا و اروپا، و خیلی دخترها سرمشقشون رو که ماهواره میگیرن دختران نیمه اوریان تل‌آویو و واشنگتن و لندن و پاریس، و یعنی اینا اومدن پیغمبر و ائمه طاهرین رو حذف کردن و یه مش منابع کثافت مرد و زن یهودی و مسیحی رو الگوی خودشون انتخاب کردن و یه دادگاهی که دادگاه سختیه. من سختیشو از قرآن میگم، بسیار سخت دادگاهیه برای کسی که تو دنیا رفیق بد انتخاب کرد، که کنار این رفیق بد سیگاری شد، تریاکی شد، حشیشی شد، شیشهی شد، هروینی شد، زناکار شد، بدکار دیگه شد، عاطل و باطل شد، مغزش از کار افتاد، علمش از بین رفت و یه موجود مهملی شد. تمام سرمایه‌هایی رو که خدا بهش داده بود به دست رفیق بد تباه کرد. حالا آیاتش رو بشنم. سوره فرقان، یوم یعنی روز قیامت، یعز و ظالم و علا یدعیه، ظالم در آیه به معنی فرعون و نمرود و شداد و یزید و معاویه و اوباما و این حرفا نیست. ظالم در آیه به قرینه دوتا آیه بعد، یعنی کسی که رفیق ناباب انتخاب کرد، ظلم کرد به خودش، به دنیاش، به آخرتش. همه جای قرآن ظالم، فرعون و نمرود و یزید که نی، خیلی جای قرآن هم ظالم ماهایی، یکیش همید. یوم یعز و ظالم و علا یدعی، قیامت روزیه ظالم. این ظالم کیه؟ میگه تو آیه کیه؟ همونی که رفیق بد انتخاب کرد، پیغمبر رو حذف کرد، رفیق بد انتخاب کرد، پشت دستش با دندونش میگزه میجوه از شدت حسرت، پشیمانی، ناراحتی، با این دندونای خودش پشت دستشو میگزه. از یعنی گزیدن، یعنی دندوناش کار دندون سگو میکنه بر خودش، میگز یقول، در حالی که پشت دستشو میگزه داد میزنه یا لیتنی، ای کاش، اتخذتو من رسول سبیلا، تو دنیا که بودم راهی که پیغمبر بهم نشون داد انتخاب میکرد، چون این آدم پیغمبر رو دید تو مکه. یا لیتن اتخذتو من رسول سبیلا، ای کاش، در حالی که داره دستشو میگزه با دندونش، راه رو با پیغمبر انتخاب کرده بودم، پیغمبر که به من نشون داد راه. چجوری نشونش داد؟ اسم این ظالم عقبت ابن ابی معید، آدم سفره‌داری بود، هر وقت میرفت مسافرت و برمیگشت نهار میداد به رفیقاش. یه بارم پیغمبر رو دعوت کرد، چون اهل مکه بود، پیغمبر رو میشناخت. پیغمبرم رفت سفره رو که انداختن همه نشستن به خوردن، به پیغمبر گو آقا بیا غذا بخو، فرمود من یه لقمه غذای تو رو نمیخورم، چون اینجا خونه کافره، سفره مال کافر، گو نمیشه غذای منو نخور، من سختم. پیغمبر فرمود اگر دست از بت بردار، به وحدانیت خدا شهادت بده، به رسالت منم شهادت بدی که من یه معلمیم از طرف خدا اومدم، برای هدایت شما من قضاتو میخورم، شهادت داد. این تا دم در بهشت اومد، پیغمبر قضاشو خورد و رفت. یه رفیق بسیار بد، زشت، شر و نابکار داشت به نام عبی، که این عقبه بهش علاقه داشت، دوستش داشت، بیرون دیدش، گوش شنیدم رفتی به پیغمبر ایمان آوردی، خدای او رو قبول کردی، خودشو قبول کردی، گاره چون غذای منو نمیخورد، پیشنهاد کردم قبول نکرد، به من گوه این میخوای غذاتو بخورم، یه مسلمون شد، منم شدم. گوه اگه اینجوره دیگه با ما رفت آمد نکن، ما تو رو تحریمت میکنم. خب بگو باش تحریمت کن. عبی بهش گفتش که ما رابطمون با تو قطع میشه. گو قطع نکنیم، گوه میخوای قطع نکنیم، برو تو صورت پیغمبر توف کن و دو تا فحشم بهش بده. گو میرم این کارو میکنم. رفت. گاهی انسان به کجای بدبختی میرسه؟ پیغمبر در سجده بود، تو نماز سرشو که از سجده بلند کرد، آب دهن انداخت تو صورت پیغمبر و دوتام بد و بیرا گفت و اومد، گفتن حالا ما با تو رفاقتمونو ادامه میدیم. حالا این آدم قیامت داره ناله میکنه، خدا داره قیامتشو نقل میکنه، یا ویلتا، وای بر من، وای، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ای کاش رفاقتم رو با عبی ادامه نمیدادم، من دیگه کار از کار گذشته، تو با این رفیق بد بدترین جسارت رو به پیغمبر خدا کردی، حالا که قیامت کاری دیگه نمیتونی بکن. بعد میگه چه بلایی به سر من آورد، میگه این رفیق من ولقد ازلنی عن ذکر، رابطه منو با قرآن قطع کرد، با پیغمبر برید. و کان الشیطان للانسان خذولا، رفیق بد کوپنش که از رفیقش پر شد، قرآن میگه رفیقش رو ول میکنه، به دادش نمیرسه. بعدا همینه، شر را همینه، وسط را آدم رها میکنه. به وسیله این ایدز گرفته، این به گناهی رو بهش نشون داد، رفت مرتکب شد، حالا دکترها بهش گفتن ایدز گرفتی مردنی هستی، یه بار این نامذهب عیادتش نمیاد، خرجش نمیکنه. این مردم مؤمن هستن که یار همدیگن، غم خار همدیگن، بر همدیگه خرج میکنن، تا لب گور با آدم میان، بعد مردن آدمم برای آدم قرآن میخونن، نماز میخونن، پول میدن به مستحب. بدان که اینجوری نیستن، بدان جیب آدمو خالی میکنن، دین آدمو میگیرن، هزار مرض به آدم میدن، بعدم قرآن میگه آدمو رها میکنن میرن. این هم یه خیر و شر. جوونا، آدم خوب انتخاب کن، جوونا همسر خوب انتخاب کن. نگاه نکن یه دختری زیباست، تو کوچه دیدیش یا همسایتونه یا تو دانشگاه دیدیش، ولی دین نداره، حجاب نداره، اینو به عنوان همسر، مونس، رفیق انتخاب نکنم، خودتو بیدین میکنم بچه هات. وقت قیامت نمیتونی جواب بدی، چون نسل تو ممکنه 10 میلیون بیدین به دنیا بیاد، قیامت همه میذاره گردن تو خدا، میگه تو رفتی با این دختر بیدین، یا به دختر متدین میگه تو رفتی با این جوون بیدین ازدواج کردی و یه نسلی رو بیدین کردی، عباد منو همه رو گمراه کردین، شما دوتا، یا توی زن یا توی مرد. اینا رو فکر کن که بار سنگینی با خودتون به قیامت نبرید. شب شنبه است، متعلق به رسول خداست. پیغمبر اومد در خانه حضرت زهرا رو زد، دختر صدای بابا رو که میشنوه خیلی شاد میشه، در رو وا کرد، پیغمبر اومد تو، فرمود دخترم من امرو نهار میخوام پیش شما بمونم، چی داری؟ گفت یا رسول الله، ام ایمن یه مقدار آرد و روغن به من هدیه داده. فرمود همونو درست. از اینجا به بعد حضرت زهرا می‌فرمایند، پیغمبر روبروی ما نشست، من امیرالمؤمنین حسن و حسین روبروش، چهره ما چهارتا رو خیلی نگاه کرد، بعد بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند، بعد تشهد زار زار شروع کرد گریه کردن. ماها همه نگاش میکردیم، عظمتش اجازه نمیداد بپرسیم چتونه. یه وقت حسین از جا بلند شد، رفت پشت شانه راست پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. این روایت رو من در کتابای سنی ها دیدم که پیغمبر یه رو تو کوچه رد میشد، صدای گریه ابی عبدالله می اومد، شیرخواره بود، در زد، صدا زد فاطمه جان این بچه رو ساکت کن، من طاقت گریه حسین رو ندارم. برگشت پیغمبر، حسین جان چرا گریه میکنی؟ بغلش کرد، اووردش رو دامن نشوند، فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت جد بزرگوار، برای گریه شما گریه میکنم، شما من مهمونی نیومدین، چرا گریه میکنی؟ فرمود حسین جان من چهره شما چهارتا رو نگاه میکردم، بعد مرگ خودم رو هم نگاه میکردم. توضیح روایت با منه. پیغمبر فرمود بعد من نمیذارن قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه، شما رو این شهرون شهر قرار میدم، نمیذارن مدینه بمونید. حسین من دارم نگاه میکنم بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلنده، دارم نگاه میکنم تو محراب مسجد دارن فرق بابا تو میشکافن، دارم نگاه میکنم دارن به جنازه برادرت حمله میکنن. حسین من مصیبت مادرت سنگین، پدرت سنگین، برادرت سنگین، اما لا یوم که یوم کرد یا ابا عبدالله، اما عزیز دلم هیچ روزی مانند روز تو نیست که 72 نفر تو جلوی چشمت قطعه قطعه می کنن، خودتو بین دو نهر آب سر از بدن جدا می کنن، بچه ها تو اسیر می کنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلک اعداءنا وانصر قائدنا، ایّد واحفظ امام زماننا برحمتک یا